بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في الدلالة على الموجود والشيء وأقسامهما الأولى بما يكون فيه تنبيه على الغرض. تو این نسخه اول هست ولی ظاهرا غلطه. اول جمع اولاست، جمع اول. اوائل میاد یا اولیه باید بگیم یا اولا که صفت مؤنث برای اقسام باشه. فنقول ان الموجود و الشیء و الضروری معانی ها ترتسم فی النفس ارتساما اولیا، لیس ذلك الارتسام مما یحتاج الى ان یجلب به اشیاء اعرف منها. از اینجا در واقع شروع میکنم به مباحث مقدماتی در فلسفه اولا، بحث در باره موجود و شیء و اینکه موجود و شیء با هم از نظر مصداق مساوق هستند و اعم و اخص از نظر مورد نیستند. در مقابل کسانی که قائل بودند به اینکه شیء و ثابت اینها اهمن از موجود، ما یک موجود داریم و یک معدون داریم و یک واسطه هم داریم که به شیء اطلاق میشه، ثابت اطلاق میشه ولی موجود دیگه اطلاق نمیشه. ایشون قبل از پرداختن به این نزاع و موضع گیری در مقابل اینها مقدماتی را ذکر میکنند که مفهوم موجود و مفهوم شیء از تصورات بدیهی است و احتیاج به تعریف نداره، بلکه تعریفش ممکن نیست. این ادعا در واقع منحل به دو ادعا میشه. یکی این که ما در میان تصورات بدیهی داریم که اونا احتیاج به حد و تعریف نداشته باشن، و یکی هم این که مفهوم موجود و شیء و امثال اینا از مصادیق اون تصورات بدیهی است، یک کبرایی است و یک صغرا. اما راجع به این کبرا که ما در میان تصورات بدیهی داریم، اینا قبلا در منطقشون بحث کردن مفصل. اینجا اشاره میکنند که همونطور که در میان تصدیقات میبایست تصدیق بدیهی داشته باشیم که اون دیگه احتیاج به اثبات نداشته باشه، در میان تصورات هم همین دوره و الا لازمش دور و تسلسله. یعنی اگر ما بخوایم دو تا مفهوم را با هم دیگه تعریف کنیم لازمش دور، و اگر بخوایم این مفهوم را با یه مفهوم دیگری و اون را با سوم و سومی را با چهارم و همینطور تا بی‌نهایت برای هر مفهومی معرف بیاریم، این لازمش تسلسل. بنابراین باید علوم ما چه در تصورات و چه در تصدیقات منتهی بشه به یک علوم اولیه بدیهی که اونا دیگه احتیاج به تعریف نداشته باشه. در میان تصدیقات که روشنه که تصدیقات نسبت به بدیهیات اولیه و اول الاوائل در میان تصدیقات به قول آقایون قضیه محال بودن اجتماع نقیزین و عدم واسطه بین ایجاب و سلب که در همین مقاله، اواخر این مقاله شیخ متعرض خواهد شد. در میان تصورات هم ما باید برسیم به سلسله تصوراتی که اونها دیگه احتیاج به معرف نداشته باشن، احتیاج به حد و رسم نداشته باشن، بلکه خودشون بداهتن در نفس حاصل میشه. اینجا تعبیر میکنند به اینکه ترتسم و ارتسام اولی جنف نفس. چون علوم را مخصوصا تصورات را ارتسام در نفس میدونند، میفرمایند که این ارتسام دو جوره. یه وقت هست که ارتسام اولی و خود به خودی است، یه وقت ارتسام به واسطه یک صورت دیگری است، کسب میشه از صورت دیگری است. و به اصطلاح معروف یا ضروری الحصول است یا اکتسابی است. این تصوراتی که ضروری الحصولن دیگه احتیاج به معرف ندارند و نمیشه برای اونها تعریف. اینو به طور کلی ذکر میکنن. ضمناً میفرمایند که درسته که تعریف نمیشه برای اینها آورد، چه در تصورات نمیشه، احتیاج به تصورات بدیهی، احتیاج به معرف ندارن، در تصدیقات هم احتیاج ندارن بدیهیات، به این که با یک برهان دیگری اثبات بشه، با یک قیاس دیگری اثبات بشه. ولی گاهی هست که یک منبهاتی برای همون چیزهایی که معلوم هست و بدیهی هست آورده میشه. بالاخره آدم وقتی یه مفهومی که تو ذهنش هست و میدونه که طرف هم میدونه، اونو باید به یه صورتی اشاره بکنه به اون مفهومی که در ذهن او هست، اون براش معلومه، اما در مقام تفاهم باید یه جوری اشاره بکنه به اون مفهومی که در ذهن تو هست، فلان مفهومی که از سایر مفاهیم متمایز بشه. یا بداهت هست، بدیهی است، ولی غفلت داره، ممکن است ابهامی عارض مفهوم بشه. اینا با یک چیز دیگری تنبیه میکنند برای اینکه رفع اون ابهام عرضی بشه. اینجور چیزا ممکنه. اینم رو قبلا باز در کتاب منطقشون بحث کردن که فرق است بین اینکه ما یک قضیه ای را با یک قیاسی اثبات کنیم یا اینکه به واسطه یک قیاسی تنبیه کنیم بر چیزی که مورد غفلت هست. بسیاری از مسائل است که بدیهیه ولی احتیاج به تنبیه داره. در تصورات هم همینطوره، تصوراتی هست که بدیهی و تصور هستن، ولی این مانع نمیشه از این که احتیاج به یک منبهی داشته باشن. این منبه گاهی از نظر معروفیت مساوی هست با منبه، منبهون علیه، و گاهی حتی ممکنه اخفا هم باشه فی نفسه، ولی به واسطه یک علت اتفاقی همین شیء اخفا وسیله میشه برای اینکه آدم توجه کنه به اون چیزی که فی حد نفسه اعرف است. تا این حد ما ابایی نداریم از اینکه بگیم مفاهیم بدیهی را هم به یک صورت تعریف کنیم، یعنی تعریف تنبیهی. و در اینجا حتی این شرط هم نیست که معرف اجلا باشد از معرف، چون در واقع تعریف نیست. اما اگر بخوایم تعریف حقیقی کنیم، اون مخصوص به تصورات اکتسابی است. تصورات بدیهی تعریف حقیقی ندارن، نه به حد و نه به رس. تا اینجا راجع به اصل قضیه که ما یک تصورات بدیهی داریم که احتیاج به تعریف ندارن، بلکه تعریفشون ممکن نیست. مطلب دیگه این بود که از جمله این تصورات بدیهی همین مفاهیم است، مفهوم موجود و مفهوم شیء که اینجا مطرح کرده در این فصل. البته منحصر به اینها نیست، مفهوم واحد هم همینطوره و بعضی مفاهیم دیگه. فعلا بحث ما درباره مفهوم موجود و مفهوم شیء که اینها از مصادیق تصورات بدیهی است که قابل تعریف نیستن. ایشون یک وجهی در اینجا ذکر می‌فرمایند که در میان تصورات بدیهی، اونایی که احتیاج به تعریف ندارن، اولای از همه به بی‌نیازی از تعریف اون مفاهیمی هستند که عام‌ترین و شامل‌ترین مفاهیمن و شامل همه اشیاء میشن. چنین مفاهیمی اولا هستند به اینکه بی‌نیاز از تعریف باشن. و اتفاقا مفهوم موجود و مفهوم شیء اینجوری هستند که همه موجودات اطلاق میشن، اما المفاهیم هستن. به همین اندازه ایشون اکتفا میکنن که چون اینها اعم مفاهیم هستن، پس اولا هستن از این که غنی از تعریف و معرف باشن. این حاصل قسمت اول فرمایش ایشون هست. این فرمایش مبتنی بر یک اصول معرفت شناسی است که در فلسفه اسلامی متاسفانه دقیقا مورد بحث واقع نشد و در فلسفه های غربی در قرون اخیر، از 3-4 قرن اخیر، یعنی از زمان دکارت به بعد، این مسائل دقیقا مورد بحث واقع شده، ولو اینکه اونها حل صحیحی ارائه ندادند و نتونستن دقیقا حل بکنند، ولی بحث های دقیقی را مطرح کردن که قابل تأمل هست. از کتابی که لاک نمیشته تحقیق در فهم بشر و مشابهاتش شروع شده بحث در باره معرفت شناسی و امثال، امروز یک رشته از رشته های علوم فلسفی همین علم المعرفه هست. در فلسفه ما به عنوان یک رشته مستقلی مطرح نیست و مسائلش هم دقیقاً مورد بحث و تدقیق واقع نشده. به همین اندازه اکتفا شده که ما یه سلسله مفاهیمی داریم که بدیهی و تصور هستن، اولی و ارتسام هستن، اما اینکه اینا چگونه ارتسام در نفس پیدا می کنن دربارش بحث نشده و گاهی بحث هایی در ضمن کلمات مطرح شده که احیانا جمعش مشکله. از یه طرف مثلا یه بحثی رو مطرح کردن که تمام علوم منتهی میشه به محسوسات. یه بحثی دارم در باب علم عالم و معلوم، در اسفار هست، در شفا هست، در جای دیگه هست، که تمام علوم منتهی میشه به حس و روی این جمله تکیه کردن که من فقط حسن فقط علم. و ظاهر این جمله این است که تمام ادراکات انسان منشأش ادراکات حسی است. از یه طرف دیگه یه همچه حرف هایی دارن که مثلا مفهوم موجود، مفهوم شی، مفهوم واحد و امثال اینها از ادراکات اولیه بدیهی است که یرتسم و فی نفس ارتسام اولیگن بدون احتیاج به هیچ چیز دیگه نی. و گاهی حتی تعبیر میکنن که اینا از فطریات عقل است. خود فطرت عقل این مفاهیم را درک میکنه. حالا چه تصورات و چه تصدیقات. و جمع بین این دوتا خیلی آسون نیست که از یه طرف بپذیریم که همه ادراکات منتهی به حس میشه و از یه طرف بگیم که بعضی از تصورات داریم یا بعضی از تصدیقات داریم که مقتضای فطرت عقل است. و این نشانه ایست از این که این مسائل آنچنان که میبایست مورد تدقیق واقع نشده. و اگر بخوام در این زمینه بحث بکنیم خیلی باید حاشیه بریم، این از که اون چه به نظر ما صحیح میرسه همون از که در تعلیقه و در آموزش فلسفه در بحث شناسی مطرح کردیم. دوستانی که مایل هستند به همونجا مراجعه بکنیم. فی الدلالت علی الموجود و شیء و اقسامهما الاولى. این فصل درباره بیان موجود و بیان شیء و اقسام اولیه اونهاست. بما یکون و فیه تنبیه علی الغرض، به گونه ای که ضمناً تنبیه به غرض هم بشود. یعنی طوری با بحث میکنیم که معلوم بشه اصلا چرا این بحث رو مطرح میکنیم. فنقول ان الموجود و شیء و ضروری، اینا به عنوان مثال منحصر به اینها نیست. مفهوم مثلا ممکنه و همینطوره، مفهوم واحد هم همینطوره، مفاهیم دیگه هم هست. مفاهیم از قبیل موجود و شیء و ضروری معانی ها ترتسم و فی نفس ارتسام اولی هن. اینها بدون احتیاج به یک سابقه ای، به احتیاج به تصور دیگری که معرف و حد باشد، خود به خود در نفس ارتسام و انتقاش پیدا میکنه. لیس ذلک الارتسام مما یحتاج الى ان یجلب به اشیاء اعرف منها. این تفسیر این است که ارتسام اولیست. ارتسام اولیست یعنی چی؟ یعنی ارتسامش به گونه ای نیست که احتیاج داشته باشد به این که به وسیله اشیاء اعرفی جلب شود. یعنی احتیاج نداره به این که اول یه تصور روشنتری داشته باشیم و از راه اون تصور روشنتر ما کشیده بشیم به این تصور موجود، تصور شیء. احتیاج به چیز دیگری که به وسیله آن این مفاهیم به ذهن کشیده بشه ندارن. خب پس اینجا هم تو که عرض کردم دو تا ادعاست. یکی اینکه ما یه تصورات بدیهی داریم و به طور کلی علا نعت الموجبت الجزئیه. یکم این که این مفاهیم از این قبیل است. حالا ادعای اولی که اصلا ما تصورات بدیهی داریم، فانه کما ان فی باب تصدیق مبادئ اولیتا یقع التصدیق بها لذاتها، این چند سطر هست، تقریبا 5-6 سطر تا میرسه به اینجا که کذالک فی التصورات، عبارت خیلی سنگینه. حالا شما این کماشو حذف کنید، اول روی این جمله ها، خود این جمله ها تکیه کنید. در باب تصدیق ما مبادی اولیه ای داریم، یعنی تصدیقات اولیه بدیهی، که یقع تصدیق به حال لذاتها، خود به خود اونها مورد تصدیق واقع می شوند، و یکون تصدیق به غیرها به سببها، و تصدیق به اشیاء دیگه به وسیله تصدیق به اینها حاصل میشه. یعنی تصدیقات اکتسابی به وسیله تصدیقات بدیهی حاصل میشن. و اذا لم یخطر بالبال او لم یفهم اللفظ الدال علیها لم یمکن التوسل الی ما معرفت ما یعرف بها. البته باید اخطار به بال بشه این معانی تصدیقی، این تصدیقات بدیهی، لفظی که دلالت بر اینا بکنه باید در کار باشه تا تفاهم حاصل بشه، آدم بفهمه که کدام تصدیق. خب تصدیقاتی در نفس هست، ما وقتی میخوام اشاره بکنیم به اون تصدیق خاص، به یک لفظی باید اشاره بکنیم به اون تصدیق، به یک صورتی باید اخطار به بال بشه. اگر اخطار به بالم نشه و لفظی هم در کار نباشه که اشاره بکنیم، خب معلوم نیست که کدوم معرفت رو میخوایم بگیم. اون چرا به وسیله اینها شناخته میشه، البته معرفتش حاصل نمیشه. این منظور اینه که بدیهی بودن اینها به این معنا نیست که احتیاج به منبه همگاهی نداشته باشن، اخطار به بالم احتیاج به یک علامتی، یک وسیله نداشته باشه. اذالم یختر بالبال، اگر طوری باشه که به ذهن انسان خطور داده نشود، یا لفظی که دلالت بر اینا میکنه در کار نباشه، ما اصلا لفظی رو نفهمیم که دلالت بر این معنا میکنه. لم یمکنه توسل الی معرفت ما یعرف بها، ما نمیتونیم از معرفتی که از اینا حاصل میشه استفاده بکنیم بهش برسیم. و ان لم یکن تعریف الذی یحاول اخطارها بالبال او تفهیم ما یدل به علیها من الالفاظ محاولا لافادت علم لیس فی الغریزه، هر چند وقتی ما میخوایم اخطار به بال بکنیم، تنبیه بکنیم بر این تصدیق، یا لفظی را به کار ببریم که دلالت بر این تصدیقات میکنه و این را معرف قرار بدیم، نشانه قرار بدیم برای اون تصدیق خاص، در اینها نمیخوایم علم جدیدی را ایجاد کنیم که در غریزه انسان نبوده. یعنی اون علم به طور غریزی در انسان هست، لفظی را که به کار می‌بینیم اشاره به همون چیزی است که در فطرت ما هست، در غریزه ما به قول شیخ هست. هرچند تعریفی که به منظور اخطار به بال می‌شود یا به منظور تفهیم چیزی که مدلول الفاظ است، یعنی لفظی را به کار میبریم تا بفهماند اون معنایی که مدلول این لفظ است، هرچند این تعریف و این تفهیم به منظور افاده علمی که در غریزه نیست نباشد، یعنی نمیخوایم با این تعریف یا با این لفظ علمی را ایجاد کنیم که قبلا نبوده، نه، میخوایم مشخصش کنیم در میان علوم غریزی متعددی که داریم، اشاره میکنیم به یه علم خاصش. این که اشاره میکنیم به اون علم خاص، لفظی را به کار میبریم یا تنبیهی را میکنیم بر اون معنا، این به خاطر این نیست که علم نداریم میخوایم علم ایجاد بشه، بلکه میخوایم در میان اون علمان، علمهای غریزی که داریم، اون علم خاص مورد نظر مشخص بشه، توجه بشه بعد به اون علم خاص. بل منبهن لیست محاولن ان لم یکن تعریف، گفتیم تعریف محاولا لافادت علم لیس فی الغریزه نیست. این تعریف به قصد اینی که علمی را برای ما ایجاد کند نیست. پس چیه؟ بل منبهن علی تفهیم ما یریده القائل و یذهب الیه. فقط تنبیه میکنه برای این که اون گوینده کدام یک از اون علمهای غریزی را اراده کرده. و رو به ما کان ذالک، این تعریف و اختار به بال، این تنبیه، رو به ما کان ذالک به اشیاء هیه فی نفسها اخفا من المراد تعریفه. گاهی تنبیه به وسیله الفاظی یا مفاهیمی حاصل میشه که اونها فی حد نفسه از اون چه میخواهیم تعریف کنیم اخفاست. المراد تعریفه یعنی الذی یراد و تعریفه، اون معنایی رو که میخواهیم تعریف کنیم منبهی احتیاج دارد. تعریف در اینجا منظور تنبیه هست. تنبیه میکنیم به اون معنا با یک معنایی که خود اون معنای دوم و دال و منبه اخفا هست از اون منبهان علیه. لکنها لعلت ما و عبارت ما صارت اعرف، اتفاقا به خاطر یک جهت خاصی این منبه اعرف شده برای این شخص در این مورد. این عبارت اجلا هست از اون عبارتی که دلالت بر خودمون مفهومه. تا اینجا در مورد تصدیقات بود. در باب تصدیقات چنین چیزهایی داریم. حالا کما ان فی باب تصدیق مبادی اولیتا کذلک فی التصورات، در تصورات هم همچنین است. در تصورات هم اشیایی هست که مبادع سایر تصورات هست، تصورات اولیه هست. و هی متصورتون لذاتها، ها چنان که اونها تصدیق بهشون لذاتها ها بود، اینا هم تصورشون لذاته هست، یعنی خود به خود تصور میشن. و اذا ارید ان یدل علیها لم یکن ذلک بالحقیقت تعریفا لمجهولین، اگر یک دالی برای اینها به کار بگیریم نه به خاطر این است که مجهولی را میخوایم تعریف کنیم، نه، معروف مجهول نیست، معروف است، میخوام در بین معروفاتمون توجه به معروف خاصی را جلب کنیم. بل تنبیها و اخطارا بالبال، میخوام تنبیه کنیم به همون چیزی که میدانیم، نه اینکه کسب کنیم علم جدیدی را، مجهولی را معلوم کنیم. اخطارن بالبال بسم، اسمش هم از میبریم، او به علامت، روب ما کانت فی نفسه ها اخفامه، چه بسا این علامت فی نفسه اخفا باشد از اون تصور. لکن حال علت ما و حال ما تکونو از هر دلالتن، ولی اتفاقا ممکن است که برای شخص خاصی در حال خاصی این عرفیت داشته باشه، ما بتونیم به این وسیله تنبیه کنیم به همون معنایی که خیلی بدیهی است. فاذا استعملت تلك العلامه تنبهت النفس على اختار ذلك المعنى بالبال، وقتی این معنا این علامت رو به کار میبریم، این لفظ رو به کار میبریم، اون شخص توجه پیدا میکنه به اون معنایی که در ذهنش بوده. من حیث انه هو المراد لا غیره، تنبه پیدا میکنه که اون چه در مقام تفاهم مورد نظر هست در بین اون تصورات کدام یکی است، مشخص میشه اونی که مورد توجه گوینده هست و باید در مقام تفاهم ازش استفاده کرد. من غیر ان تکون العلامه بالحقیقه معلمتن ایاه یا مؤلمتن ایاه، این علامتی که به کار میبریم یا لفظی که به کار میبریم در واقع علم ایجاد نمی کنه، بلکه فقط موجب این میشه که اون معلوم ما خطور به بال پیدا کنه. خب این گفتیم در باب تصورات و تصدیقات میباید تصورات اولیه و تصدیقات اولیه داشته باشیم. دلیلش چیه؟ تا اینجا مدعا، بیان مدعا بود که هم در تصدیقات و هم در تصورات میباید برسیم به تصدیقات و تصورات اولیهی که احتیاج به تصور و تصدیق دیگری نداشته باشیم. دلیلش اینه لو کان کل تصور یحتاج الی ان یسبقه تصور قبله لذهب الامر فی ذلک غیر النهایه ولدار، اگه بنا بود هر تصدیقی محتاج به تصدیق دیگری با سابقی باشد، هر تصوری محتاج به تصور سابقی باشه، یا دو لازم میومد یا تسلسل، چون دو و تسلسل قاطره معلوم میشه که باید علوم اهم از تصور تصدیق برسد به علوم اولیه. خب تا اینجا این قضیه ثابت شد که ما تصوراتی که محتاج به تعریف نیستن داریم. حالا آیا موجود شیء هم از همین قبیله یا نه؟ چه دلیل داریم برای اینکه موجود شیء از این قبیله؟ برای اثبات این معرف اول الاشیاء به ان تکون متصورتا لانفسها الاشیاء العامه للامور كلها، اون چیزهایی اولا هستند به اینکه بی نیاز از تعریف باشن، که مفاهیمی هستن که شامل همه چیز میشن، عام ترین مفاهیم بدیهی ترین اونها هستن. اول الاشیاء به ان تکون متصورتا لانفسها، که خود به خود تصور بشن یعنی بدیهی باشن. اولا الاشیاء، منظور از اشیاء اینجا یعنی تصورات، اون تصورات عامی هستند که شامل همه چیز میشوند. العامه للامور كلها، کل موجود و شیء و الواحد و غیره. اینجا یه واو افتاده، مفهوم موجود، مفهوم شیء، مفهوم واحد و امثال اینا، اینا چون شامل همه چیز میشن، اینا بدیهی ترین مفاهیمن. این را ارسال مسلم کردن که بدیهی ترین مفاهیم عام ترین اونهاست. این قاعده است که به طور ارسال مسلم اینو پذیرفتن. حالا برای این بیاناتی دارن به چه دلیل هرچه اهم باشد ابیان هست، مطالبی گفتن که خیلی قرص نیست و ما هم چون خیلی روش اتکا نداریم وقت آقای را نمیگیریم. میتونن به تعلیقه مرحوم ملا صدرا به شفا مراجعه بفرمایید، اونجا ایشون توضیحات نسبتا مفصلی راجع به این موضوع داده. و لهذا لیس یمکن ان یبین شیء منها به بیان لا دور فیه البته او به بیان شیء اعرف منها. این جور مفاهیم را نمیتونیم تبیین کنیم، بیان بکنیم، توضیح بدیم به بیانی که دوری نباشد، البته به بیانی که به هیچ وجهی منتهی به دور و تسلسل نشود، یا به بیانی که اعرف از خودشون باشد. یعنی تعریف حقیقی که منتهی به دور نشه، دور و تسلسل نشه و واقعا هم اعرف باشد، در مورد اینها امکان نداره. ولذلك من ها ول ان یقول فیها شیئا، این یقومه هم غلط، کسی که در صدد برآمده که درباره اینها چیزی بگه، یعنی چنین تعریفی بکنه، و طرف اضطرابه. اینا تو حیث و بیس افتادن، نتونستن این کاری بکنه. حالا از جمله اشاره میکنن به کسانی که خواستن موجود را یا شیء را تعریف کنن. بعد گفتن تعریف موجود اینه که ماکان فاعلا او منفعلا. این هنوز شیخ از زمان ایشون حرف بارکلی مطرح نشده بوده که الموجود اما یدرک و اما یدرک. اون وقتا میگفت الموجود ما یکون فاعلا و منفعلا، تعیین و تعریف قرار میداد. بارکلی بعدها تعریف وجود رو اینجوری میکنه، میگه وجود چیزیست که درک شود یا درک کند. شبیه همینه، اینو تعریف قرار دادن برای موجود. موجود تعریفش این است ما یکون فاعلا و منفعلا. ایشون میفرماید که این تعریف نیست. اولا مفهوم فاعل و مفهوم منفعل اینها اعرف و اجلا از مفهوم موجود نیستن. شما وقتی میخواد فاعل رو تعریف کنید میگید چی؟ میگید فاعل چیزی است که کاری را انجام بده. خب چیزی است یعنی موجود است دیگه، توی مفهوم فاعل خود موجود هست. مفهوم فاعل و منفعل اجلا از موجود نیست. به علاوه شما دارید اینجا شیء را تقسیم میکنید، پس این مفهوم عام می را دارید که در اقسامش موجوده، مقسم در اقسام موجوده. وقتی میگیم انسان یا مرد یا زن، مرد یعنی انسانی که رجولیت دارد، زن یعنی انسانی که انوثیت دارد. این چیز بیشتر از اون نشد، شما دارید همون معنا را میگیرید، بیشتر بهش اضافه میکنید، معرف نشد. به علاوه اصل این قضیه که الموجود مان یکون فاعلا و منفعلا این قضیه بدیهی نیست. میگه منی که شیخ هستم به تا این الان هنوز این قضیه را به طور بدیهی نتونستم درک بکنم، این قضیه را باید با قیاس و برهان راش اقامه کنم که الموجود مان یکون فاعلا و این مان یکون منفعلا. ما چطور یه مطلبی که احتیاج به برهان داره و من هنوز نتونستم بدون قیاسی مطلب رو بپذیرم، اینو بیاییم تعریف قرار بدیم برای مفهومی که واضح ترین مفاهیم همه میدارن مفهوم موجود چیه. پس این تعریف تعریف حقیقی نیست. بله به عنوان منبه یک کسی بگه ای میرن تو، اما بخواد تعریف حقیقی قرار بده غلط این تعریف دید. کمن یقول ان من حقیقت الموجود ان یکون فاعلا او منفعلا. این حرف حرف باطلی است. حالا حرف شیخ از اینجا شروع میشه. هذا ان کان ولا بود فمن اقسام الموجود. اگر واقعا ما چاره ای نداریم جز این که بگیم هر موجودی یا فاعل است یا منفعل به شق سومی نداریم، خب تازه میشه اقسام موجود، یعنی تقسیماتی داره موجود. میگیم موجود یا فاعل است یا منفعل، موجود یا ممکن است یا واجب، ممکن مثلا یا جوهر است یا عرض، تقسیماتی داره موجود میشه. این هم یکی از تقسیمات، یا فاعل است یا منفعل. از تقسیم کردن که تعریف نمیشه برای شد. به علاوه الموجودو اعرف من الفاعل و منفعل، مفهوم موجود از مفهوم فاعل و مفهوم منفعل اعرف هست. و جمهور الناس یتصورون حقیقت الموجود ولا یعرفون البته تنه یجب ان یکون فاعلا و منفعلا. همه مردم مفهوم موجود میدونن، اما اینجور نیست که بدانند هر موجودی یا باید فاعل باشه یا منفعل باشه. اون یه مسئله است، باید احتیاج به اثبات داره. و انا خود من الهاز هلغایه تا همین الان لم یتزه لی ذالک الا به قیاس. این مطلب که الموجود ایمان یکون فاعلا و ایمان یکون منفعلا، این رو خود بنده باید با قیاس اثبات بکنه. پس چگونه مفهوم بدیهی را ما متوقف کنیم بر یه چیزی که باید قیاس برش تشکیل بدیم تا صحت شو بفهمیم؟ فکیفه یکون حال من یروم ان یعرف حال الشیء الظاهر به صفت له تحتاج الى بیان. این ویرگولا بزنیم. پس چگونه از حال کسی که قصد دارد تعریف کند حال چیز ظاهری را، یعنی مفهوم موجود که یک امر ظاهری هست، میخواد اینو تعریف کند به صفت له تحتاج الى بیان، با یک صفتی برای این شی که اون صفت احتیاج به بیان داره، حتی یثبت وجود حاله یا یثبت وجود حاله، باید اون بیان اقامه بشه تا وجود این صفت برای اون موصوف ثابت شود. این در مورد موجود که بعضی اینجور تعریف کرده بودن، موجود فوق ماکان فاعلا و منفعلا. نظیرش در مورد شی گفتن، فکذلک قول من قال ان الشیء هو الذی یصح عنه الخبر. تعریف کردن شیء را به ما یصح اخبار عنه، یصح الخبر عنه. اینم میفرماید که این تعریف اخفا است از معرب. مفهوم شیء را شما مقایسه کنید با مفهوم یصح، با مفهوم خبر، ببینید کدوم از این مفاهیم برای شما روشن تره. معنی یصح اینکه یعنی یمکنو، این یک مفهومی است که احتیاج به بیان داره بیش از مفهوم شیء. یا مفهوم خبر، هر کدوم از اینها رو بخواید توضیح بدید باید مفهوم شیء را در شخص بکنید، بگید ما الذی شیء، همه اینا یه معناست، اون مفهوم شیء است. خبر چیه؟ یه چیزی است که آدم باش تفاهم میکنه، خب باید یه چیزی را تصور کنیم، مفهوم شیء را در شخص کنیم، یا بگیم الذی، یا بگیم ما موصول را به کار ببریم، همه اینها همون مفهوم شیء است. پس ما داریم تعریف میکنیم شیء را به چیزی که مشتمل است بر مفهوم خودش. فإن یصح، یعنی مفهوم یصح، اخفا من الشیء و والخبر اخفا من الشیء. این دوتا مفهومی که تو این تعریف اخذ شده، هر دوشون اخفا است از مفهوم شیء. فکیف یکون هذا تعریفا للشیء. و انما تعرف الصحه و یعرف الخبر بعد ان یستعمل فی بیان کل واحد منهما انه شیء. وقتی ما بخوایم مفهوم صحت رو تعریف کنیم یا مفهوم خبر رو تعریف کنیم، باید یه چیزی مثل مفهوم شیء یا خود مفهوم شیء را درش به کار بگیریم. انما تعرف الصحه، صحه مصدرمون یصحو بود اونجا، و یعرف الخبر، گفتیم یصحو الخبر را. خود این دوتا مفهوم را اگه بخوایم بشناسیم، شناختنشون بعد ان یستعمل فی بیان کل واحد منهما انه شیء او انه امر او انه ما او انه الذی، یکی از اینا رو بعد درش به کار ببریم. و جمیع ذلک کالمرادفات اسم شیء، الذی و ما و امر و همه اینا همون مرادفن با مفهوم شیء، چیز دیگری نیستن. فکیف ان یصح ان یعرف الشیء یعرف الشیء تعریفا حقیقیا به ما لم یعرف الا به. پس چگونه میخوام ما شیء را تعریف کنیم به چیزی که اون چیز شناخته نمیشه مگر به شیء، میشه تعریف دوری؟ نه رب ما کان فی ذلک فامثالی تنبیه ما، فراموش نکنید ما گفتیم تعریف حقیقی نمیشه، میشه اینا را وسیله برای اختار به بال قرار داد، تنبیه به اون چیزی که میدانیم، اما این تعریف حقیقی نیست. و اما بالحقیقه اگر واقعا خواستی تعریف حقیقی کنی، فانک اذا قلت ان الشیخ و ما یصح الخبر عن تكون كانک قلت ان الشیخ و الشیء الذی یصح الخبر عن، اگر واقعا میخواد تعریف حسابش کنی اینجوری میشه. وقتی میگید ما یصح الخبر عن، این ما یعنی شیء، لان معنا ما و معنای الذی و معنی شیء همه اینا یه معناست. فتكون قد اخذت الشيء في حد الشيء، برای تعریف شیء خود مفهوم شیء را اخذ کردید، میشه دور. باز شیخ تاکید میکنه الا اننا لا ننکر ان یقع بهذا ام ما یشبهه مع فساد ماخذه تنبیه به وجه ما علی الشیء. ما اینو انکار نمیکنیم که با اینکه این تعریف تعریف صحیحی نیست اما تنبیه بشود، اینو انکار نمیکنیم. این ویرگول هم را اینجا نقطه کنید و از اینجا باید بره سر سطر. اون دنباله مطلب پاراگراف قبلی بود، مطلب بعدی از اینجا شروع میشه. و نبود. بعد از اینکه دانستیم که مفهوم موجود و مفهوم شیء دو مفهوم بدیهی و مستقیم از تعریف هستند، حالا نوبت میرسه به این که ببینیم این دوتا مفهوم با هم چه نسبتی دارن، آیا یک معنا هستند یا اینکه با هم متغایرن، و اگر متغایرن مفهومن مصداقن با هم چه نسبتی دارن. حاصل ادعای شیخ اینه که مفهوم موجود و شیء از نظر مفهوم متغایرن ولی از نظر مصداق متسابقند، هر چی موجود داره صدق میکنه شیء هم صدق میکنه و بالعکس. نقول ان معنى الوجود و معنى الشيء متصوران في الانفس و هما معنيان، این دو تا معنا در نفوس تصور میشه و اینا دو معنا است. موجود مرادفاتی دارد، شيء هم مرادفاتی دارد. مرادفات شيء گفتیم الذی و ما و اینا مرادفات شيء، اما موجود با مثبت و محصل همه اینا اسماء مترادف به معنای واحدی هستند. ولانشو کفی ان معناها قد حصل فی نفس من یقرأ هذا الکتاب، شما که دارید میخونید معنی اینا رو میدونید، بگید موجود، بگید مثبت، بگید محصل، اینا همه یه معنا دارن. و شیء و ما یقوم مقامه قد یدل به علی معنا آخر فی اللغات کلها، در همه لغات شیء را گاهی به معنای دیگری به کار میبرند. منظورشون اینه که شیء را به ماهیت اطلاق میکنند. اینجا موجود و مثبت و محصل و اینا همش به موجود اطلاق میشد. گاهی شیء را ما به کار میبریم در مورد ماهیت هم به کار میبریم. بله، فان لكل امر حقیقتا هو بها ماهو، هر چیزی یه حقیقتی دارد که ماهیت اون شیء به اون حقیقت هست. ضمناً بدونید که حقیقت هم خودش معانی متعددی داره، از مشترکات لفظی است. ما تو بعض بحث‌ها و تو تعلیق نهایی اینا اشاره کردیم خود حقیقت معنای از الفاظ مشترک است. اینجا حقیقت که میگن منظور ماهیت. لکل امرن حقیقتن، هر چیزی حقیقتی دارد که بها ماهو، ماهیت اون شی به اون حقیقت است. مثلا المثلث للمثلث حقیقتون انه مثلثون، مثلثیت این ماهیت مثلث است. للبیاض حقیقتون انه بیاضون، ماهیت بیاض. و ذلک هو الذی ربما سمیناه الوجود الخاص، گاهی به این حقیقت شی، گاهی وجود خاص ما اطلاق میکنیم. مفهوم وجود، مفهوم وجود مفهوم عامی است که به همه اشیاء اطلاق میشه. گاهی برای اینکه فرق بگذاریم میگیم وجود خاص. این اصطلاحی بوده که گاهی به کار میبردن، وجود خاص را در مورد ماهیت های خاص اشیاء به کار میبردن. ولم نرد بهی معنی الوجود الاثباتی، وقتی میگیم وجود خاص منظورمون اون وجودی که به معنی اثبات هست و دلالت بر تحقق شی میکنن اونا اراده نمی کنیم. فإن لفظ الوجود يدل به أيضا على معاني كثيرة، خود لفظ وجود هم معانی متعددی دارد. گاهی عین شیء خارجی اراده میشه، گاهی مفهوم عام است، معنای مصدری هست، گاهی اسم مصدره. خود وجود هم معانی مختلفی داره. ما گاهی وجود خاص که میگیم منظورمون همون حقیقت اشیاء است. منها از جمله معانی وجود الحقیقت التي علیها شیء، اون چیزی که قوام شیء به اون هست. فکأنه ما علیه یکون الوجود الخاص لشیء، اونی که قوام شیء بهش هست این کأنه وجود خاص به این شیء است. این کلمه وجود که اینجا به کار می‌بریم یعنی همون حقیقتش. و نرجع و فنقول، حالا از این که گذشتیم که گاهی شیء رو ما در مورد حقیقت و ماهیت به کار می‌بریم، نقول انه من البین ان لكل شيء حقیقتا خاصه یا ماهیته. اینجا دیگه تصریح میکنه به این که منظور حقیقت همون ماهیت. و معلوم ان حقیقت كل شيء الخاصه به غیر الوجود الذي يرادف الاثبات. اینجاش این مطلب رو شیخ اینجا به یک سطر بیان کرده و میدونید که بعدها اصلا یه بحث مستقلی مطرح شده در کتب متأخرین که مفهوم وجود غیر از ماهیت است. بین وجود و ماهیت از نظر مفهوم تباین هست و وجود عین ماهیت نیست. یکی از مقدمات بحث اصل تو وجود رو مطرح میشه، این یک بحثی است که اصلا وجود غیر از ماهیته و استدلال میکنن که مفهوم وجود غیر از ماهیت اشیاء است. اینجا همینطور شیخ یه جمله بیان کرده و گذشته. معلوم ان حقیقت کل شیء الخاصه به، حقیقت خاص هر چیزی غیر از وجود به معنی اثبات است. یعنی معنای مثلث غیر از معنی هستی است. وقتی میگیم مثلث هست، مثلثش یه معنا میده، هست یه معنا میده. و ذلك لانک اذا قلت حقیقت کذا موجودتون اما فی الاعیان او فی الانفس او مطلقا یا امها جمیعا کان لحاظا معنا محصلا مفهوما. اگه اینجور بگی حقیقت البیاض موجودن، یه وقت میگید حقیقت البیاض موجودتون فل احیان، گاهی میگید حقیقت موجود بیاض موجودتون فل ازهان، گاهی میگید موجودتون مطلقا اما من ان یکون فی الذهن و فی الخارج. اینا تعبیراتیست به کار میبری. حالا حقیقت البیاض موجودتون این یک معنایی رو به شما میفهماند بیش از معنی بیاض یا نه؟ اگه فقط میگفتید بیاض، میگفتید بیاض بیاض است، این چیزی بیش از اون حمله اولی نبود. اما وقتی میگید حقیقت البیاض موجودتون، یه چیزی معنای زائدی به شما میفهمونید، حمله اولی نیست، تکرار خود اون مفهوم نیست. پس معلوم میشه معنی وجود غیر از مفهوم بیاض است. وقتی میگید حقیقت و کذا موجودتون اما فی الاعیان او فی الانفس او مطلقا، که شامل هم اعیان بشه و هم انفس جمیعا، وقتی این تعبیر رو کردید کان لحاظا برای این عبارت معنا محصل مفهوم، کان تام است یا لحاظا خبر مقدم. این عبارت یک معنای مفهومی داره، یه چیزی به دست شما میاد که بالاخره حالا بیاضی هست یا نیست، معلوم میشه که بیاض هست. اما اگر بگید حقیقت و کذا حقیقت و کذا، حقیقت البیاض حقیقت البیاض و حمله اولی، این چیزی به شما نمیفهمونه. یک حمله اولی فقط. به خلاف اینکه بگید حقیقت البیان موجودون، پس معلوم میشه موجودون معنیش غیر از بیان است. یک حمله اولی است، یک حمله شایع است. یا اگر اینجور میگفت، یا میگفتید حقیقت البیان حقیقتون، ماهیت البیان ماهیتون. معلوم بود ماهیت البیان ماهیتون. این حمله اولی است، تا یک جزء موضوع در محمول تکرار شد. لکان هشمن من الکلام، این من مطلب زائدی بود، چیزی به شما نمیفهمون، غیر مفیده. ولو قلت ان حقیقت کذا شیئون، همینطور اگر بگید حقیقت بیازم شیئون، اینم کانه قولا غیر مفید ما یجهل، چیز مجهول را به شما افاده نمی کند. و اقل افادتن منه ان تقول ان حقیقت شیئون، دیگه از این کم فایده تر اینه که بگید حقیقت هم چیزیست. خب همه میدونن حقیقت هم چیزیست، چیزی مجهولی را به شما افاده نمی کند، هیچ فایده ای نداره، کم فایده از این مطلب. مگر اینکه وقتی میگید شیئون اینجور بگید، بگید شیئون در مقابل اشیاء دیگر، که یک وصفی براش در ذهنتون باشید. مثلا میگید الف شیئون و با شیئون آخر، میگید الف با شیئون و با شیئون، منظورت اینه که الف شیئون خاصون و با شیئون مغایرون نهو. اینجور اگر بگید بله خب یه معنای افاده میکنه، یعنی میفهمد که بین الف و ب تغایری هست، این معنایش یه چیزیست به شما افاده میکنه. اما صرفا اگر بگید حقیقت الف شیئون، یه چیزی به شما افاده نمیکنه. بله که انک قلت ان حقیقت کذا حقیقت موجودت، این گذشت. اما اذا قلت حقیقت الف شیء ما و حقیقت با شیء آخر، فانما صح هذا و افاد، این بله این مطلب درستی و فایده هم داره. چرا؟ لانک تزمر فی نفسک انه شیء آخر و مخصوص مخالف لذلك الشیء الاخر، یعنی اینا دو چیزند که با هم مغایرت دارن، این چیزیست و آن چیز دیگریست. وقتی میگیم این چیزیست و این مقدمه است که باید بگیم بعدش هم و آن هم چیز دیگریست، این فایده داره، یعنی این دوتا با هم تغایر دارن. از این جمله میخواد تغایر بین شیئین را اثبات کنید. چون اون صفت را در ذهنتون در نظر گرفتید و با این عبارت میخواد افاده کنید، این میشه عبارت مفیدی. کما لو قلت ان حقیقت الف حقیقتون، یک کلمه حقیقتون جفت داده، و حقیقت و با حقیقتون اخرى، این هم فایده داره، با اینکه لفظ حقیقت تکرار شده در محمود، اما چون منظورتون اینه که یعنی حقیقتون خاصتون و حقیقتون با حقیقتون مغایرتون به حقیقت الاولى، چون این معنا رو اراده کردید، اینه که این جمله فایده میده. لولا هذا الازمار و هذا الاقتران جميعا لم يفيد، اگر اون نیت شما نبود که بگید این چیز خاصی است و بعدش هم بگید اونم چیز دیگری است، اگر این نبود اون فرانشه حقیقت و کذا حقیقتون هیچ فایده ای نداشت. فشه یراد و بی هازن معنا، شی چنین چیف چنین معنایی را دارند. ولا یفارق، این از نظر معنا. پس دیدیم اگر بگیم حقیقت و کذا موجودون، یه معنای جدیدی به ما افاده میکنه که بیش از حمل اولی است. ولی اگر بگیم حقیقت و کذا شیئان، چنین معنایی را افاده نمی کند. پس معلوم میشه معنای شیء غیر از معنای موجوده. این یه ادعا که مفهوم شیء با مفهوم وجود از نظر مفهومیت با هم یکی نیستن، ولی از نظر مورد مطابقن. هر جا مفهوم شیء هست مفهوم موجود هم هست. ولا یفارق لزوم و معنى الوجود ایاهو البتته، اما اینکه لازمه شیئیت موجودیت باشد، این لزوم هیچ وقت ازش جدا نمیشه. بل معنى الموجود یلزمه دائما، هر جا شیئی باشد لازمش معنای موجود است. لانه یکون اما موجودا فی الاعیان او موجودا فی الوهم بل عقل، لااقل شما یه شیئی دارو در خارجم نباشه وقت تصور میکنید در ذهنتون موجود است، پس میتونید بگید این شیئی که در خارج نیست در ذهن هست، با وجودن بهش اطلاق میشه. فعل لم یکن کذا لم یکن شیئن. اگه چیزی رو شما فرض کردید که نبیشه بگن در خارج هست من در ذهن، خب شیئن نیست. شیئیت بینه که اقلا در ذهن باشه تحقیق پیدا بکنید. در اینجا این نکته را خوب توجه بفرمایید که مرحوم ملا صدر هم به این صورتی تذکر دادن، حاشیه ایشون را دقت بفرمایید درش. حقیقت اینه که مفهوم موجود و مفهوم شیء به صورت‌های مختلفی استعمال میشه. گاهی شیء گفته میشه مساوی با مفهوم موجوده، گاهی شیء که گفته میشه یک معنای عام از موجود داره به کار مفهوماً در نظر گرفته میشه. به قول مرحوم ملا صدرا اعتبارش غیر از اعتبار موجودیته و اعتبارش عام است. مثلا خود ماهیت را به معناها ماهیتون که لا یطلق علیه موجود بر المعدوم، ماهیت را در مقام ذات ماهیت تصور کنید. ذهن میتونه تجرید کنه ماهیت را از وجود و عدم. ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه، اون مقام ماهیت که تصور میکنید که وجود و عدم را ازش سلب میکنید، اونجا میتونید بگید شیئون، اما نمیتونید بگید موجودون. این یه جور اطلاقی است. اینا نمیتونیم نفی بکنیم که گاهی شی در یه موردی اطلاق میشه که ما میتونیم به یک اعتبار موجودیت رو ازش سلب کنیم. گویی این که همین تجریدش عین خلط است. یعنی همین که ما میگیم ماهیتی که در ذهن از لا موجوده ولا معدومه، خودمون داریم بهش وجود میدیم. ماهیت الان موجود است در ذهن. مصداق موجودان هست. اما مفهوم موجودان را ازش سلب میکنیم در مقام ذاتش، یعنی به حمل اولی لیسه به موجود من آمدون. ولی اون اینکه وقتی نظر بکنیم که الان امریز موجوده در ذهن، میگیم شیء اون موجودون. پس روی این که شیء و موجود مفهومن آیا همیشه مساوی هستند یا نه خیلی نمیشه تکیه کرد. اگر ما موجود را در مقابل ماهیت قرار دادیم، میبینیم شیئیت به ماهیتی که در مقابل موجود است اطلاق میشه، ولی موجودون بهش اطلاق نمیشه. این یک لحاظی است. اونی که شیخ این مقدمه چینی را میکنه و در صورت اثباتش هست اینه که به ذهن نیاد که بین موجود و معدوم واسطه هست. یعنی اون جایی که پای هستی در کار است، هستی آنها در خارج یا در ذهن، یا هست چیزی یا نیست. دیگه نمیشه بگن شیء چیزیست که نه هست و نه نیست. از نظر مفهوم خب هر مفهومی نه هست است و نه نیست. هیچ مفهومی این مفهوم وجود نیست، این مفهوم عدم هم نیست. مفهوم انسان هست یا نیست؟ اون نه هست و نه نیست. مفهوم انسان مفهوم انسان است. الماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدوم. این یه حسابه که هر مفهومی خودش هست، هیچ مفهوم دیگری درش راه نداره. ولی از نظر مصداق خارجی پای تحقق خارجی که در کار اومد، حالا تحقق خارجی که میگیم یعنی خارج از مفهوم، اهم از این که تحقق در ذهن باشد یا در خارج از ذهن، پای تحقق و ثبوت که در کار آمد، اینجا دیگه نمیشه بگن یه چیزی یا موجود است یا معدوم و یا شیء ثالثی است. شیء است اما نه موجود است و نه معدوم. به لحاظ حمل شایع نمیشه گفت بین وجود عدم واسطه است. شیء یه چیز دیگه ای نیست که نه موجود داشت هم میشه نه معدوم. این موضعی که این مقدمه چینی ها همه در مقابل این است که کسانی قائل شدن به این که ما بین وجود عدم واسطه داریم، اونجا شیء بهش صادق است اما موجود نیست، معدوم هم نیست. میخواد بفرماید که نه، اگر شیء برای صادق بود اینجا حتما موجود است. معدوم هم که گاهی میگیم شیء اون معدومان، شیئیتش به لحاظ وجودش در ذهن است. یعنی این چیزی که در ذهن من چیز است در خارج وجود ندارد. وگرنه اونجایی که شیء اون بهش اطلاق میکنیم، اونجا به در همون ظرف موجودیت هم بهش اطلاق میشه. این مقدمه برای اینه. بلا احتیاج به این نیست که ما حالا روی مفهوم شیء و مفهوم موجود این همه دقت ها به کار ببریم و اثبات ببریم که در یه جایی گفته میشه حقیقت و شیء فایده دارد، اما اگر بگیم حقیقت و کذا بله بگیم حقیقت و کذا موجودون فایده دارن، اما بگیم حقیقت و کذا شیء اون فایده ندارن. اینا رو مرحوم سر متعلین هم مناقشه می‌فرمایند، چون خیلی مسئله مهمی نیست دیگه، در این ریزکاریاش وارد نمی‌شیم، مراجعه می‌فرمایید ان شاء الله جلسه بعد از پاراگراف بعدی می‌خونیم. و صلی الله علی محمد و آله.